چشمانتون رو ببندید و تصور کنید یک روز پشت میز تحریرتون نشستید و تصمیم میگیرید مطلبی در مورد سوسک ها بنویسید، در مورد اینکه چرا شما از سوسک ها میترسید. در میانه مطلب هستید که به سرتون میزنه یک فنجان چای داغ نوش جان کنید، از اتاق خارج میشید و وقتی برمیگردید با حیرت میبینید که یک سوسک بزرگ پشت میز شما نشسته و داره با تعجب متنی که شما نوشتید رو میخونه. این کاوشگر رو با موضوع سوسک ها بشنوید. سوسک ها یک خانواده بسیار پر جمعیت دارن، به خاطر همینه که هر جا برید تقریبا میتونید پسرعموها و خواهر برادراشون رو ببینید. بیشتر آدم ها از سوسک ها میترسن به خاطر شیوه حرکت کردنشون و یه چیزهایی مثل مو که روی دست و پا و شاخک هاشون دارن. سوسک ها بسیار سریع حرکت میکنن و تقریبا در روشنایی و تاریکی از هر چیزی بالا میرن. به خاطر همین اگر از لباس شما بالا رفتن یا وارد یکی از لباس هاتون شدن یا اینکه یه روز دستتون رو کردین تو جیبتون دیدین یه سوسک اونجاست، یعنی که کیفتون رو باز کردید دیدید که بیشتر از یکی چند تا از سوسکا اونجا یه مهمونی گرفتن، اصلا تعجب نکنید. این توی ذات سوسکاست، نه اینکه با شما دشمنی داشته باشن. از این کاوشگر در رابطه با سوسکا بشنوید. کاوشگران جوان برنامه کاوشگر خانم‌ها نازنین علیدادیانی، ملیحه رشیدی و عارف موسوی کاوشای را آماده کردند که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما می کنم با خانم دکتر مرجان سیدی و با جناب آقای دکتر مفید. سعید مولایی کاوشگر جوان برنامه‌ای رو تهیه دیده که در فرصت مناسب برای شما پخش خواهد شد. و پژوهشگر برنامه کاوشگر محسن رسولی به استودیو آمده تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با ما به اشتراک بگذاره. حالا که این برنامه رسما داره آغاز میشه، بذارید بهتون بگم که این برنامه کاوشگر اصلا یک برنامه معمولی نیست، به خاطر اینکه یه سری اتفاقات عجیب و غریب پیرامون این برنامه افتاده. محسن صبح بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر و خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتشون هستیم.
محسن چرا یه اتفاق عجیب افتاده؟
خب برای اینکه بنده برای شما یک هدیه خریدم امروز آوردم.
خب
بله، لطفاً باز کنید درشو.
اینه؟
بله.
اون که قوطی فیلمه.
باشه.
ولی چقدر سبکه.
اون چیزی که درش هست مهم است. عجب شعری گفتم. چیزی که در
باز کن. سوسکه. یه سوسکه. یه سوسکه. من اینجا خیلی با هم اتفاق نظر نداریم، ولی به هر حال یه سوسک تو این قوطیه.
ولی واقعا خیلی حشره جذابیه به نظر من، چون ما تو برنامه در مورد زنبورها و مورچه‌ها صحبت کردیم، ولی به نظر من جذاب ترینه، هر چند که خیلی اعتقاد دارن کثیف چندشاوره، ولی خب نه قیافتون جور نکن، واقعا جذابه.
جوریه. بعد یکی از شاخکاش هم از اون یکی کوتاه‌تره، احتمالاً با یه چیزی برخورد کرده، چون کاملا مشخصه که اون شاخک از اونجا شکسته. خیلی جالبه، بذاریم براتون توصیفش کنم. قهوه‌ای کم رنگ، بالاش به نظر سخت میرسه، روی بالاش پر رنگ تره و سرش انگار دو تا شاخک کوچک و دو تا شاخک بزرگ داره. 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا پا داره. پاهای عقبی به نظر خیلی بلندتر از دو جفت پای جلوی میرسن و یه چیزایی مثل مو روی پاهاش وجود داره و من تا حالا از این فاصله و به این دقت به بدن سوسک زیر اون بال سخت مخفی شده نگاه نکرده بودم. جالبه که بدونید این سوسکی که الان دست منه پاهاش کاملا خاصیت شیشه‌ای داره، یعنی من الان گرفتمش جلوی نور، نور از این بافت بدنش رد میشه. ولی محسن چی در مورد این سوسکی اینقدر ویژه است که گفتی اتفاق خاص افتاده؟ منم گفتم تو برنامه اینو
حتما. خب قبل از اینکه بریم مثلا در مورد سوسکا صحبت کنیم، این خیلی داستان جالبی داره. من چند وقت یه هفته پیش بود که بر برنامه گفتیم می‌خوایم در مورد سوسکا صحبت کنیم،
چون ما قرار بود چند هفته قبل این موضوع داشته باشیم، کنسلش کردیم.
آره، من تحقیقاتم رو انجام داده بودم و نوشته بودم، ولی این برگه‌ای که روش اطلاعات رو نوشته بودم گم کرده بودم. من تو اتاقم این بخشی دارم به نام مرکز تحقیقات، اونجا
تحقیقاتم
انجام می‌دم. بعد گشتم و پایین صندلی و بالا و اینور اونور، اون پشت صندلی پیداش کردم بالاخره برگه رو. برگه که پیدا کردم ورش داشتم دیدم زیرش این سوسکه است، کاملا سالم مرده بود. اونجا
از تعجب مرده.
آره، اومده بود این مطالبی که فکر کنم نمیدونست خودش چیه واقعا، تعجب کرد و همین هم ویژگی داره.
عجب.
آره، و آوردمش تو برنامه که گفتم.
عجب عجب عجب. این برنامه کاوشگر به این واسطه ویژه شد.
البته منم عکسام میگیریم و در فضای مجازی میذاریم که
بله، همه دوستان بدونن که این اتفاق افتاده. یه کاری کنین اصلا. ما الان یه عکس از این میگیریم، بعد میذاریم تو کانال رادیو جوان. اگه دوست داشتید ببینید برید تو کانال رادیو جوان، عکس من و محسن رو با این سوسکی که مقاله محسن رو خونده مرده ببینید. آدرس کانال رو هم میتونید از تو سایت بردارید، www.radiojavan.ir. این برنامه رو پی بگیریم ببینیم که در مورد سوسکا چه یاد خواهیم گرفت.
کاوشگر.
خب اولین ارتباط تلفنی ما محسن با دکتر محسن مفیدی است.
عجب.
بله، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور. سلام. آقای دکتر مفیدی سلام عرض می‌کنم، به همراه محسن رسولی در استودیو به شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم.
ممنونم ارتباط رو پذیرفتید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر شما می‌دونید چرا ما از سوسکا می‌ترسیم اینقدر؟
اول من باید این رو تذکر بدم که کلمه صحیحش سوسری هست. بله. نه سوس. سوسکا یه گروه دیگه حشرات هستن. سوسری ها به سبب اینکه گونه های معدودیشون در ارتباط با انسان در آشپزخانه و در بیمارستان ها در خانه منزل دیده می شده و وضعیت چندشاوری داره از لحاظ محل زندگی و رفتار، معمولا خیلی مورد توجه و علاقه انسان ها نیست، غیر از اینکه بخوان کارهای تحقیقاتی بکنن و یا مسائل دیگه برای کنترلشون.
بله. خب با توجه به اینکه این خانواده خانواده بسیار بزرگ، یعنی شما میخواین بگید این چیزی که ما بهش میگیم سوسک اسمش سوسک نیست؟
نه خیر، درسته، سوسریه.
آها، سوسری. خب بسیار خوب، خودمون اصلاح کنیم از این به بعد اینا بگیم سوسری. آقای دکتر چه چیزی در مورد این حشرات تا این حد اعجاب انگیزه که برخی میگن که در مورد سوسکا حتما مطالعه بکنید، چیزهایی در خواهید یافت که اصلا فکرش هم نمی‌کردید قبلا؟
حالا من نمیدونم این عبارت رو شما از کجا میارید، ولی واقعیت امر این هستش که گروهی بسیار استثنایی هستند در میان بقیه جانوران، از این جهت که در طی بیش از 400 میلیون سال که رو کره زمین این حشرات وجود دارند تغییر بسیار کمی رو متحمل شدند و از این لحاظ به نوعی فسیل زنده میتونیم محسوبشون بکنیم. ما فسیل هایی داریم از سوسری ها که 300 میلیون سال پیش و خیلی خیلی شبیه همین سوسری های امروزی هستند. یعنی به بیان دیگر اینها تونستند بیش از 300 میلیون سال رو در شرایط بسیار بد آب و هوایی و شرایط بسیار ناگواری که خیلی از دایناسورها از بین رفتن اینها به بقاشون ادامه بدن و همین الان هم تمام روش‌های کنترلی که انسان برای اینها به کار می‌بره به نوعی جواب 100% نمی‌گیره و هنوز هم که هنوزه ما به دنبال روش‌های جدیدتر هستیم تا بتونیم اینها رو کنترل بکنیم.
بله. آقای دکتر درسته که گشنگی نمی‌کشتشون، نمی‌دونم پرتوهای رادیواکتیو نمی‌کشتشون، نمی‌دونم برق نمی‌گیرتشون و اینا؟
بله بله، تا حد خیلی زیادی مقاومت دارن به این مواردی که شما فرمودید. البته من یه چیزی رو تذکر بدم خدمت شما و دوستان، این که این تعداد گونه هایی که ما به عنوان گونه های چندشاور از سوسری ها میشناسیم، گونه های بیماریزا و نگران هستیم که برای بهداشت ما دردسر آفرین باشند، شاید 1% از کل سوسری های جهان نیست.
مال.
یعنی اگر من بگم که مثلا حدود 4000 گونه سوسری در جهان داشته باشیم، یه چیز حدود 35-40 گونه‌اش هستش که با انسان زندگی میکنه و شرایط بهداشتی داره، آفت بهداشتی محسوب میشه. اصلا به صورت کلی میتونید شما سوسری ها رو حشرات زیبا و رنگین مناطق گرم و حاره بدونید. یه تعداد معدودی 1% حدودا تونستن با زندگی انسان وفق پیدا بکنن و طی این 1-2 میلیون سالی که انسان رو کره زمین وجود داره همراه با انسان حرکت بکنن و در شرایط مختلف خودشون رو سازگار بکنن.
یعنی این سوسکی که امروز محسن رسولی به استدیو آورده و الان در یک قوطی فیلم روبروی منه، یه پسرموهایی داره که خیلی هم زیبان،
بسیار پسرموهایی داره که بسیار رنگین هستن و بسیار مفید هستن. اینها در شرایط طبیعی زندگی میکنن و مواد مختلفی رو تغذیه میکنن که اگر اینها رو تبدیل به احسن نکنن و تبدیل به انرژی نکنن، تبدیل به کود نکنن، چرخه زندگی نمیچرخه، چرخه اکولوژی نمیچرخه. سوسری ها همین الان در ایران یه چیزی حدود 25 گونه گزارش شده. خب در ایران 25 گونه سوسری داریم و اونهایی رو که به عنوان آفت بهداشتی میشناسیم آقای رسولی فقط 3 یا 4 گونه.
بله، محسن با شما بودن آقای دکتر. آقای دکتر، ما توی همین گونه هایی که شناخته شدن گونه بومزاد هم داریم؟
گونه های بومزاد در ایران 1 یا 2 تا گونه داریم که البته چون هنوز تحقیقات کامل نشده بسیار کمیاب هستند، نمیشه با قطعیت گفت بومزاد. اغلب این گونه ها گونه هایی هستند که همه جازی محسوب میشن به سبب اینکه تونستن همراه با موجودات پستانداران انسان و سایر ابزار اینها همراه باشن و جاهای دیگه هم حرکت بکنن.
میدونیم که یکی از بزرگترین صادرات ایالات متحده آمریکا سوسکیه و همراه کالاهاش سوسک صادر میکنن. این یه واقعیته، یعنی آماری وجود داره که نشون میده سوسک هایی که توسط محموله های تجاری و کارگوها روی کشتی ها در دنیا جابجا میشن، اگه وزنشون در سال اندازه گیری بشه خودش یه صادرات خیلی بزرگ به حساب میاد.
البته این که صادرات میفرمایید، هر کسی که بیشتر بنویسه بیشتر هم اشتباه مینویسه. صادراتشون زیاد هست و اینها ممکنه که تعداد گونه هایی که ازش باز من نمیدونم آمار استنادش تا چه حدی است، ولی واقعیت همین است که شما میفرمایید خیلیشون با کشتی ها و بارها هم حرکت میکنه. این برابر
متشکرم. حالا یه سوال خیلی سطحی تر آقای دکتر، چطور میشه از در واقع کیفیت محیط برای زندگی سوسری ها کاست؟ یعنی یه کاری بکنیم که به این راحتی ها نتونن دور و بر ما زیاد بشن؟
اتفاقا سوال خیلی،
یا اینکه اصلا آیا ما باید این کارو بکنیم؟
بله، سوال خیلی فنی کردید. اغلب مواقع ما وقتی که میبینیم سوسری رو توی خونه، میریم به نزدیکترین داروخانه و فروشگاه سم میخریم و به طرق مختلف سمپاشی میکنیم که در واقع فقط یک مسکن چند روزه است. راه درستش همین است که شما فرمودید، ما باید کاری بکنیم که در منزلمون، در مغازمون، در حتی پاساژمون یا مجتمعی که زندگی میکنیم اینها نتونن نفوذ بکنن، یا اگه نفوذ کردن نتونن زنده بمونن. راه های نفوذ باید بسته بشه، درزها باید گرفته بشه، چاهک ها باید توری های خوبی گذاشته بشه، باید بهداشت رو به بیشتر از اون جایی رو که هر روز میبینیم تسری بدیم، باید پشت یخچال ها، زیر گاز ها هر از چندگاهی باید تمیز بشن که یک موقعیت که بیسکویت میتونه پشت یخچال منبع غذایی باشه برای هزاران سوسری کوچک آلمانی. بنابراین ما باید کاری بکنیم که منزلمون، مغازمون، رستورانمون محیط مناسب برای سوسری ها نباشه. بهداشت، رعایت قرنطینه و کنترل درزها و شکاف ها و به صورت دست جمعی. اگر در یک مجتمع، یک آپارتمان فقط ما خودمون این کار رو بکنیم، به زودی به طرق مختلف دوباره نفوذ خواهند کرد. باید همه با همدیگه تو پاسداشت و مجتمع های مسئولی با همدیگه این کار رو انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محسن مفیدی عزیز از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و از اطلاعاتی که با ما به اشتراک گذاشتید. آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز.
شما نری کار اونو انجام بدی، اون بره کار اینو انجام بده، قاطی بشه. هر کسی کار خودشو انجام بده، این بهتره.
توی زندگی مشترک، چه بیرون خونه چه توی خونه، معمولا وظایف و کارها تقسیم میشه. در واقع هر کس به کاری مشغول میشه که توان انجام دادنش رو داره.
من اکثر کارا رو خودم انجام میدم چون همسرم بیشتر وقتشون بیرون هستن. اما خب سخت‌ترین کار رو ایشون انجام میدن.
چه کاریه؟
سوسک کشتن.
یه سوال، چرا خانم ها با دیدن سوسک انگار مهیب‌ترین اتفاق براشون رخ داده؟ واقعا چرا اینقدر میترسن؟
سلام.
والا همسرم، من که اصلا جرئت نمی کنم، از اتاق فرار میکنم، میترسم. بدم میاد، بیشتر یه حالتی وقتی میمیره خیلی بدم میاد. چندش آوره به نظرم چیز جالبی نیست. کلا از تمام حیوانا و حشرات و همه چی بدم میاد. ایشون میترسن ولی شما میکشین؟
من مجبورم که بکشم دیگه، منم نکشم دیگه کسی نیست اینجا.
آمار این رو دارین که توی زندگی مشترکتون چند بار سوس کشتین؟
خیلی نکشتیم، 6-7 بار بیشتر نکشتیم.
اما من میخوام یه راه حل به کسانی که از سوسک میترسن پیشنهاد بدم. اینکه همین حالا یه سوسک رو پیدا کنید و با دمپایی بکشید.
بابا چیکار داری میکنی؟ خواهش میکنم خانم محترم، نکوب مخم، اومد تو دهنم.
درسته که من یه راه حل به شما پیشنهاد دادم، اما به نظر خودتون کشتن سوسک ها راه حل مناسبیه؟ اونها اصلا دلشون نمیخواست که چندشاور باشن. قصد ترسوندن من و شما رو ندارن. مثل بقیه موجوداتی که در کنار ما زندگی میکنن و اما ما از اونها نمیترسیم. پس از امروز بیاین یه جور دیگه به سوسکا نگاه کنیم.
این کاوشگره که با موضوع سوسکا یا بهتر اصلاح کنم سوسری ها میشنوید. و محسنم اگر تازه به جمع شنوندگان و پیوستید باید بدونید که یه سوسک توی قوطی فیلم آورده به استودیو و ما هم از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا ما انسان‌ها انقدر از این موجودی که نه ما رو گاز میگیره نه به ما حمله میکنه و اینا میترسیم. 3881 پیامک بفرستید.
خب ما گفتیم که سوسکا خیلی عجایب زیادی دارن، مثلا اینکه اگه سرشون رو ببره.
بالاخره سوسکای سوسریا.
خب ببینید دو دسته، یه دسته سوسکای حمام هستن، یه دسته سوسکن. سوسکای حمام که خیلی رایجه همین سوسریا هستن و فرقشون چیه؟
همین که تو الان آوردی سوسریه.
آره این سوسریه، یا بهش میگن بلاتو دی یا کاکروچ. اینا روی بالهاشون قاب ندارن، خب بالهاشون هر موقع بخوان قابل استفاده است. اما اون سوسکایی که رو بالهاشون قابه و موقعی که میخوان پرواز کنن حتما باید اون قابا رو باز کنن مثل کفش دوزک و بالشون بازشه، آره اونا میشن بیتلز یا سوسکایی که حالا یعنی سوسکای اصلی اونا هن. اینا سوسری هن در واقع
و... سوسکای فرعی هن.
آره.
خب ولی اجازه بدید ما تو ادامه برنامه هم به اینا بگیم سوسکا.
سوسک بهشون میگیم. آره. خب ما گفتیم که خیلی عجایب زیادی دارن دیگه، مثلا بدون سر میتونن زنده بمونن و علتش چیه؟ دوتا علت داره. یکی این که تنفس سوسک از طریق منافذ روی بدنشه، یعنی از طریق مثلا اندام بویایی در سرش نیست.
بنابراین اگه فکر کردین سرشو بکنید تو آب غرق میشه، نمیشه و همشو باید بکنید تو آب.
بله. بله. و یکی این که اینا سوسکا خیلی خونسردن و موقعی که سرشونو بزنی خونی ازشون بیرون نمیاد و این دامل اصلی برای اینه که وقتی سرشون میبری زنده میمونن و برخی منابع میگن 40 روز، برخی منابع میگن 18 روز اینا میتونن زنده بمونن و در برابر انفجارات هسته‌ای مقاومن، اونم به خاطر خاصیت پوستشونه و میگن در دوره‌های پوست اندازیشون که هفته یه بار هست اگه اون تشعشعات هسته‌ای بهشون برسه میمیرن، اما اگه پوستشون سالم باشه و در حالت عادی باشن نمیمیرن و این نشون میده که تاثیر آگاهی چقدر بیشتر از این انفجار بمب و اینا هست، به خاطر اینکه آگاهی که این سوسک از طریق این نوشته های من نصیب شد باعث شد بمیره.
اما ولی خیلی اثر نظر سنگین و عمیقی بود. بله. من واقعا تشکر میکنم از تو. ولی یه اتفاق خیلی جالبی که الان در دنیا داره میفته اینه که رو چند تا خصوصیت سوسکا داره به طور جدی مطالعه میشه، یکیشون همین مقاومت در برابر تشعشعات هسته‌ای. دانشمندان به دنبال روشی هستند که بتونن از سنتز مواد شیمیایی ماده مشابه ماده روپوش این سوسری‌ها بسازن که بتونه جلوی نفوذ پرتوهای شیمیایی به بدن رو بگیره. ضمن اینکه خب اینکه محسن گفت مستنده، من در مورد برق قبلا شنیده بودم از چند تا از اساتید دانشگاه که برقم نمیگیره اینا رو، ولی هرچی گشتم سندی پیدا نکردم که برق آیا میگیرتشون یا نه.
میدونم بی آبی نمیکشدشون.
بله.
آره یعنی میتونن هم بدون آب زنده بمونه. البته یه نوع اتفاقا نکته جالبه، یه خانومی در کشور ما یک سوسکوشی رو طراحی کرده این که این سوسکوشی ماده سمی شیمیایی نداره اما باعث تشنگی در سوسک میشه و این تشنگی اونو میرسونه به آب و در آب از بین میره و به خاطر همین وقتی اون ماده کشنده رو مصرف میکنه اون سوسکوش رو میکشه در اون محلی که شما زدید اصلا از بین نمیره و میره خودش در راه آبی و از اون طریق خارج میشه و از طریق همین هم خیلی پولدار شدن این خانم.
عجب. آره. عجب. خیلی جالبه. حالا اینکه چه ارگانیزمی در بدن سوسک وجود داره که بدون آب نمیمیره این خودش خیلی جذابه.
آره.
و اینکه به هر حال
و میدونستی که سوسکا میتونن یاد بگیرن؟ به خاطر همین من واقعا دارم میگم که اومد اینو خونده مرده جدی و چرا اصلا
من یه ویدیوی یادم میاد دیده بودم که یک آقای ژاپنی چند تا سوسکو تعلیم داده بود از توی مسیر مارپیچ یا ماز یا میز رد میشدن میرفتن به سمت یک منبع غذایی.
ژاپن نیستون، شانگهایه محققینش. آره شانگهای چینن که اومدن این کار کردن و مسیر سوسکا رو از همین طریق با ارسال امواج الکتریکی، البته اونا این کارو کرده بودن، شاید اون مثالی که شما میزنید یکی دیگه باشه، اما واقعا اینا توان یادگیری دارن و شب‌ها هم توان یادگیریشون بیشتر و شما روز سوسکار رو زیاد نمیتونید مشاهده کنید به خاطر همین که روز استراحت میکنن و شب‌ها که راندمان یادگیریشون افزایش پیدا میکنه بیدارن و دنبال غذا میگردن و کار میکنن و به همین خاطره که میگن سوسکا اولین حشرهایی هستن که یادگیریشون بر اساس ساعت بیولوژیک بدنشون تنظیم میشه و شب‌ها یادگیریشون بیشتر.
نمیدونم چرا این همه مزیت باید در یه همچین موجودی که انقدر به هر حال به لحاظ چهره درمانده و چندشاوره جمع شده باشه. اینجاست بین صداشو بشنوی، من تکونش میدم تو قوطی فیلم. این سوسکه
چرا دلنشینه این صدا؟
کجاش دلنشینه؟ ما اختلاف نظر داریم کلن در مورد این سوسکه با محسن رسولی. با کاوشگر همراه باشید تا ساعت ده صبح.
کاوشگر
یک کاوشگرم که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
حتما پیش اومده که توی اتاقتون نشسته باشید و مشغول کار باشید، اما ناگهان ببینید که کنار کادر دیدتون درست گوشه فرش چیزی در حال حرکته. بله، یک سوسک داره با اعتماد به نفس تمام توی اتاق شما قدم میزنه. حتما شما هم از دست حشره‌های مختلف مخصوصا سوسک خسته شدید و دنبال حشره کش ها رفتید.
Treating your home like their own with Mortein Nature Guard automatic insect control system. It continuously protects your home.
اما میدونستید همین حشره کش ها مخصوصا از نوع اسپری چقدر میتونن خطرناکتر از خود سوسک ها و حشرات باشن؟ میدونستید حشره کش ها علاوه بر حشره ها ممکنه به خود ما هم آسیب بزنن؟ بله، این اسپری ها میتونن در صورت تماس با پوست شما موقع مصرف تأثیرات خونی و مغزی ایجاد کنن و در نهایت باعث مسمومیت های مختلف بشن، مسمومیت های جدی که در دراز مدت سرطان زا هم هستن. پس مواظب باشید به جای سوسک ها خودمون رو از بین نبریم. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب دوستان، از همراهیتون سپاسگزارم. این که ما گفتیم که یکی از بزرگترین محموله‌های صادراتی در دنیا سوسکا هستن، مستندها یه نگاهی رو شبکه جهانی اینترنت بندازید، یه تحقیقاتی در این رابطه صورت گرفته رسمی و غیر رسمی که نشون میده سوسکای بسیار زیادی در کارگوها زندگی میکنن
و بیشتر سوسکایی که چینی ها میخورن سوسکای آمریکاییه.
جدی میگی؟
جدی میگه.
چون من دیدم این صحنه رو. آره. اون سوسکا آمریکایی هم واقعا؟
بریم سراغ قسمت بعدی.
امروز تو همینطوری داری منو شگفت زده میکنی از ابتدای برنامه.
خب ما دو تا ویژگی در سوسکا داریم که یکیش به ضررمونه یکیش به نفعمونه. مثلا میدونید یکی از عوامل مهم گرم شدن زمین و گلوبال وارمینگ و افزایش گازهای گلخانه‌ای سوسکا هستن؟
بله.
میگن که هر 15 دقیقه مقداری گاز متان از بدنشون خارج میشه و این حتی بعد از مرگشون هم 18 ساعت ادامه داره. یعنی اینا همچنان میتونن گاز متان از بدنشون خارج بشه و گفتن که سوسکا مسئول تولید 20% از گازهای گلخانه‌ای جهان هستن.
بله، 20% گازهای گلخانه‌ای جهان سوسکا تولید میکنن.
و چرا به نفعمونن؟ اون ویژگی به نفعمون چیه؟ اینه که اینها مواد عالیه در حال فساد، مواد غذایی انسان‌ها که در حال فساد هست و مصرف میکنن. این مواد سرشار از نیتروژنن. خب و این نیتروژن وارد بدن سوسک میشه، سوسک از طریق مدفوعش این رو به خاک منتقل میکنه و گیاهان و حالا مواد غذایی که ما انسان‌ها یا هر موجود دیگه مصرف میکنه و از خاک به عمل میاد از این طریق تامین میشه و میگن اصلا اگه سوسک نباشن جنگل‌ها حتی آسیب میبینن.
بله، البته گونه های خیلی زیبایی همونطور که آقای دکتر مفیدی بهش اشاره کردن از سوسکا وجود داره. این که کلکسیون هایی از حشرات رو جمع بکنن آدم ها، من احساس کردم این سوسکه تکون خورد موسه، بکنم از سر تلقینه.
و میدونین اینا قابلیت خود بازسازی دارن، یعنی اگر آره اگه مثلا شما دیدید یه وقت میزن روی سوسکی با دمپایی تو همون، بعد نیم ساعت میبینی نیستش، این خودش بسازی کرده
رفته.
و رفته
با خودشون یه جعبه کمک‌های اولیه دارن که با استفاده از اون خودشونو بازسازی میکنن. ترمیناتورن یه جوری، دوستان در اتاق فرمان میگن آدم جیوه‌ایه بود، هر کارش میکردن دوباره برمیگشت سر جای اولش. خلاصه من نمیدونم مثلا این همه ما جانور دلنگیز در دنیا داریم چرا این خصوصیات ندارن. این که بعد یه رب دنبالش کنی تو خونه با دمپایی، جارو، انواع سلاح‌های گرم، بلکه بمیره، تازه وقتی مرد باید بری سنگ کاغذ قیچی کنی با اهالی منزل ببینی کی میوازه، یه دونه جمعش کنه با دستمال کاغذی از وسط خونه، چون اون مرحلهش خیلی سخت‌تره. بریم یه ارتباط تلفنی دیگه داریم، تا لحظات دیگر خواهید شنید. بله، ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر مرجان سیدی برقراره. خانم دکتر سیدی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، صبح شما بخیر باشه.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
خیلی متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار ما قرار دارید. خانم دکتر سیدی، ما شنیده ایم و اینجا در برنامه کاوشگرم گفتیم که بعضی از خصوصیات سوسکا مثل اینکه مقاوم هستن در برابر پرتوهای در واقع رادیواکتیو، داره مطالعه میشه و تلاش میشه از این خصوصیات استفاده بشه که انسان‌ها حفظ بشن از پدیده‌های این چنینی. چقدر واقعیت داره و چقدر پیش رفته تحقیقات این چنین؟
اصلا خدمتتون الان صحبت‌های شما رو که من داشتم میشنیدم احساس کردم که یه جای اینجا یه خطای کوچیکی اتفاق افتاده و اون این هستش که شما داشتید میگفتید که این سوسکا توی منزل پیدا میشن.
نه، این سوسری ها در واقع اینو
شما در مورد سوسری ها میخواستید من باهاتون صحبت بکنم.
بله بله، در مورد سوسری هاست.
ولی موردی که به من گفتن راجب
سوسکا بوده.
یعنی خب. دو تا راسته متفاوت رو شما میخواستید راجبش صحبت بکنید. من خودم رو سوسکا، رو کل اپترا کار میکنم، رو بلاس دعا کار نمیکنم. و الان صحبت شما رو که داشتید پخش میکردید خیلی برام جالب بود، به خاطر اینکه اینا دو تا راسته کاملا متفاوت با ویژگی‌های متفاوت هستن و سوسری‌هایی که شما دارید می‌فرمایید خب از لحاظ بهداشتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستن و کارهای متنوعی دارن روشون انجام میدن، اما کل اپترا یا همون سوسکا کلاً لایف سایکلشون، مورفولوژیشون، همه چیشون متفاوت هستش و خیلی متغیره که من بخوام راجع به این موضوع صحبت کنم تا راجع به اون موضوع صحبت بکنم.
خانم دکتر سیدی، الان شما با ما راجع به سوسک ها صحبت خواهید کرد.
بله.
لطف بفرمایید، خواهش میکنم یه کوتاه به ما توضیح بدید در مورد تفاوت این دو. البته ما صحبت کردیم. بله. و با توجه به این که ما همه این جانوران رو در خانه سوسک میشناسیم، از مخاطبان برنامه کاوشگر اجازه گرفتیم که تو بقیه برنامه هم به این سوسکای آشپزخونه بگیم سوسک. ولی کوتاه از شما در مورد تفاوت ها میشنویم و توضیحاتی به طور جدیتر در مورد سوسک های واقعی.
عرض کنم خدمتتون که هر دوی این در واقع راسته ها متعلق هستن به شاخه بندپایان و رده حشرات و دو تا در واقع اوردر متفاوت هستن که ویژگی هاشون، مورفولوژیشون و زندگیشون با همدیگه متفاوت هستش. مثلا به عنوان مثال راسته کلوپترا یا سوسکا ویژگی مورفولوژیک مهمی که دارن برای شناساییشون داشتن سخت بالپوش، به عنوان سخت بالپوشان اونا رو میشناسن به جهت اینکه اونا الیترا یا در واقع بالپوش دارن. اما در مورد سوسری ها ما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنیم. ما در مورد سوسری ها مشاهده می کنیم که اونا در واقع یک تگمینا دارن یا اینکه یک بخشی رو در واقع دارن که نرمتر هستش، یعنی جفت بال جلویشون مثل کلوپترا سفت و سخت نشده. اگه بخوام خیلی راحت و در واقع به صورت
به زبان ساده
برای شما توضیح بدم، یا اینکه مثلا شاخک در داخل کلوپترا کاملا متفاوت هستش اما در داخل سوسری ها ما شاخک ها رو به صورت موی شکل مشاهده میکنیم، یا پاهاشون در داخل سوسری ها پاها از نوع دونده هستش اما در داخل سوسکا هستش که ما پاها رو به صورت رونده یا گاهی اوقات پاهای شناگر رو هستش که مشاهده میکنیم، یا ویژگی های خیلی ریستری که مثلا برای تشخیص این دو تا راسته هستش که مورد استفاده قرار میگیره. خب کلوپترا یکی از راسته های بزرگی هستش که در رده حشرات وجود داره، حدود 400 هزار گونه تقریبا از در واقع گونه هایی که متعلق به این راسته هستن رو ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، یعنی 40% از حشرات رو به خودشون اختصاص دادن و یکی از راسته های بزرگ در دنیای جانوران هستن. 30% از کل جانوران ما میتونیم اینطور بیان بکنیم که متعلق هستن به راسته کلوپترا یا سوسکا، در صورتی که سوسکی‌ها تعداد گونه‌هاشون خیلی کمتر هستش.
بله.
خیلی خیلی مختصر،
خیلی کمتر، یعنی چقدر کم؟ یعنی مثلا ما داریم در مورد 35 40 50 گونه صحبت می‌کنیم.
بله، دقیقاً.
بسیار عالی، متشکرم. بعد وضعیت زیستیشون در کشور ما چطوره؟
کدوماشون؟
سوسکا دیگه طبیعت.
سوسک کلوپترا.
بله.
بله. سوسکا وضعیت زیستیشون در کشور ما خب خیلی، سوسکا خیلی قدرت سازگاری خیلی بالایی دارن. شما مستعد هستید که اگر ما بخوایم هر جایی رو شما تصور بکنید، شما میتونید سوسکا رو پیدا بکنید. خب 75% از سوسکا آفت هستن، آفت‌های انباری هستن، آفت گیاهان زراعی هستن، آفت درختان میوه هستن و بعضی از سوسکا هستش که شکارگر هستن، میتونن در نشرال کنترل، در کنترل طبیعی یا بایولوژیکال کنترل یا کنترل زیستی هستش که به ما کمک بکنن برای که بتونیم آفات رو در واقع کنترل بکنیم. و تو اکثر مناطق هستش که شما سوسکا رو پیدا میکنید. خب تنوع زیستی وسیعی دارن و ما میتونیم کارهای مختلفی رو انجام بدیم. خود مثلا شما اگه در نظر بگیرید یه خانواده‌اش رو بخواید در نظر بگیرید، ممکن هستش که 40 50 هزار گونه در داخل یک خانواده از این راسته قرار گرفته باشه.
بله،
خیلی وسیعن.
خیلی متشکرم. محسن، تو سوالی نداری؟
چرا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر.
خسته نباشید.
زنده باشید. خانم دکتر، ما کلا چند تا گونه سوسک داریم؟
خدمتتون عرض کنم تا الان در کل دنیا هستش که حدود 400 هزار گونه سوسک هستش که معرفی شده و توصیف شده. بله.
بسیار. خب بعد یه سوال دیگه، این سوسری‌های حمام یا هم سوسکای حمامی که در کشور ما هست، اینا سوسکای آمریکاییه؟ چون خیلی مصطلحه بین مردم، یعنی اینا سوسکای آمریکاییه.
در مورد سوسری‌ها ما گونه‌های متفاوتی داریم. اون چیزی که برای مردم رایج هستش، یعنی در ما مشاهده می‌کنیم، دو نوع سوسری هستش، یکی سوسری آلمانی هستش و یکم سوسری آمریکایی. ده. اونایی که جثه‌شون بزرگتر هست سوسری آمریکایی هستن، اونایی که جثه‌شون کوچکتر هست سوسری آلمانی هستن. بسه. که اکثرا اون که ماش میشناسیم به عنوان سوسری حمام، سوسری‌های آمریکایی هستن.
اینا واقعا آمریکایی، یعنی بومزاد آمریکا بودن قبلا؟
بله. خب ما خیلی از حشرات رو داریم که به علت شرایطی که داشتن یا به علت در واقع خوب قرنطینه نکردن محصولاتی که وارد شدن از جای مختلف، از منجاهای مختلف که منشأشون بوده منتقل شدن و اومدن. مثلا همین سوسری، ما سوسریای مصری داریم، سوسری آمریکایی داریم، سوسری آلمانی و خیلی سوسریای دیگه.
بعد اینا گونه مهاجم هم محسوب میشن برای گونه‌های دیگه؟
گونه مهاجم منظورشون از گونه مهاجم یعنی چی؟
این که مثلا حیات گونه دیگری رو تهدید بکنن
کلا
وقتی وارد میشن به کشوری.
همه گونه ها میتونن تاثیر روی گونه های دیگه هستش که بذارن، ولی هر گونه نیچه اکولوژیک خاص خودش رو داره، یه سری شرایط خاصی رو میطلبه و در یک جای به خصوصی هستش که زندگی میکنه. رقابت در بین همه گونه های جانوری هستش که اتفاق میفته، اگر که نیچه اکولوژیک مشخص و یکی داشته باشن، مشابهی داشته باشن. به خاطر همین هم هستش که خیلی از گونه ها از اون بحث رقابت هستش که فرار میکنن و سعی میکنن که تاثیر روی عوامل دیگه نذارن. ولی خب ما سوسری ها رو بیشتر به عنوان یک عامل بهداشتی هستش که میشناسیم، که میتونن باکتری ها رو منتقل کنن، میتونن ویروس ها رو منتقل کنن، میتونن ناقل بیماری برای انسان باشن و کارهای مختلفی هم که الان در روی سوسری ها داره انجام میشه در بیشتر در همین ارتباط هسته.
سپاسگزارم خانم دکتر سیدی، خیلی متشکرم. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
این برنامه ساختار متفاوتی با برنامه‌های قبلی من خواهد داشت. در تاریکی مطلق داشتم راه خودم رو میرفتم، نمیدونستم کجام. چند دقیقه قبل به سختی تونسته بودم خودم از چاه بالا بکشم. صدای چکی چکی کردن آبو از یه جای در نزدیکی خودم میشنیدم. همه جا ساکت بود، انقدر ساکت که صدای خودم که داشت اکو میشد و به راحتی میتونستم بشنوم. همه چیز برام گنگ و مبهم بود تا این صدا. و بعد از این دنیام یه هایی پر از رنگ و نور شد. از بس که شدت نور زیاد بود چند دقیقه اول هیچی رو نمیتونستم ببینم، داشتم کور میشدم. کم کم داشتم چشامو با شرایط تطبیق میدادم که این صدا رو شنیدم. میتونستم رطوبت آبی که در چند قدمی رد میشه رو حس کنم. کم کم تونستم چشامو باز کنم. همه جا سفید بود، سفیدی مطلق، به جز دو تا ستون به رنگ قهوه‌ای کمرنگ به جا به جا می شدن و این بر اون بر می رفتن. به مرور تونستم بالای سرم رو بهتر ببینم. داشت رو ستونها بارون می اومد. در همین افکار بودم که احساس کردم کمی خیس شدم. به عقب که برگشتم دیدم آب تا بغلم اومده و اگه نجنبم غرق می شم. به سرعت به کناری دیوار رفتم و خودم رو سراسیمه بالا کشیدم تا اینکه احساس کردم دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد. پدرم هم به دلیل سکته قلبی حاصل از فشار عصبی از دست داده بودن. قبلا هم راجع به این موجودات عجیب از پدرم شنیده بودم. صدای سوت ناشی از داد یه لحظه هم تو گوشم قطع نمی‌شد، اما عوضش میتونستم به راحتی ببینم. خیلی خوب میتونستم برق چشمان موجودی رو ببینم که به شدت قدرتمند بود، به شدت توانا بود، فوق‌العاده زیبا و ستودنی بود. دروغ نگم خیلی بهش حسودی میشد، اما هنوز که هنوزه نفهمیدم چرا رفتار این موجودات عجیب، خصوصا گونه مؤنث این موجودات، با ما سوسکا اینقدر تحقیرآمیزه. و نفهمیدم چرا با وجود اینکه خیلی از ما، حداقل خود من به شخصه، تمام زندگیمو تو حمام گذروندم، هنوزم میگن ما موجوداتی کثیف هستیم. در ملغمه‌ای از افکار مخشوش خودم بوته‌ور بودم که قرچ، موجود عجیب منو زیر پاش له کرد. چیه؟ انتظار داری پایان زندگی یک سوسک حماسی باشه؟ این بود داستان لحظات آخر زندگی یک سوسک حمام. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
خب دوستان شنونده، متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. این برنامه کاوشگر در مورد سوسک هاست. یه بار دیگه بگیم که سوء تفاهم نشه، اینه که در آشپزخانه و حمام و اینها هستن. محسن هم یه دونشون رو برداشته آورده اینجا، من تکون میدم شما صداشو بشنوید. اینه
آمریکایی هم هست.
ما الان انگلیسی باش حرف زدیم فهمید. این اینا سوسرین، سوسک نیستن. ولی از اونجایی که ما همه در خانه، چقدر این زشته، همه در خانه به اینا میگیم سوسک، به خاطر همین تو این برنامه کاوشگر با اجازه شما ما به کل اینا گفتیم سوسک. دیگه به ما ببخشید.
بله، خب من یه تقاضایی دارم از شنوندگان عزیزمون. این الان این مبحثی که میخوام مطرح کنم یه مقدار شاید چندشاور باشه براشون، ولی گوش بدید، خیلی خوبه. ببینید، در دنیا داره خیلی این رونق پرورش سوسک زیاد میشه و بنگاه‌هایی هستن در چین مخصوصا و کشورهای دیگه، حتی در ایران هم هست، که میلیون‌ها سوسک رو سالانه پرورش میدن و برای مصارف مختلف کشورهای دیگه صادر میکنن. مثلا در چین الان این بنگاه 30 میلیون سوسک داره سالانه تولید میکنه و قیمت‌هاشون هم در از سال 2010 به این ور 10 برابر شده.
یعنی خودش که فعالیت اقتصادی فوق‌العاده است تولید سوسک.
یک کیلو سوسک خشک میدونی چنده؟
نه چنده؟
40 دلاره.
40 دلار.
40 دلاره. یک کیلو پودر سوسک 60 یوروه. بیشترین پودرش بیشتره و مصارف داره. مثلا پودر سوسک الان برای درمان سوختگی داره استفاده میشه. شیره سوسک برای درد معده داره استفاده میشه. چشاتونو ببندید و تصور کنید.
خب
بعد برای بیماری کبد و هپاتیت هم داره استفاده میشه. چای سوسک، این دیگه خیلی خوبه.
چای کیسه‌ای سوسک.
آره، این تو قرن 19 حتی استفاده میشده برای درمان کوزاز و همچنین برای درمان دردهای ناشی از شیمی درمانی هم سوسک خیلی کاربرد داره. غذا هم که دیگه به خاطر اون پروتئین سرشار خوشمزه که داره خیلی استفاده میشه و سوسک آمریکایی هم که گفتم بیشترین خوراکی سوسکی چینی هاست.
در سنگاپور در پاکت های کوچیک روی چرخ ها فروخته میشد مدت ها، ولی به خاطر اینکه این منظره بسیار بدی رو ایجاد میکرد برای توریست ها، بعد از یه مدتی از تردد این چرخهایی که سوسک میفروختن جلوگیری شد. متاسفانه در پی اعتراض خود سنگاپوری ها دوباره این چرخها برگشتن به خیابان. 4-5 سال قبل در حاشیه نمایشگاه گوانگژو در چین که انتظار میرفت همه چیز برای توریست ها مهیا شده باشه، شما صفهای طولانی رو میدیدید که مردم ایستاده بودن که سوسک کباب شده دریافت بکنن. چینی ها چینی. بله، که البته خب بالاخره بعضی آدم های ماجراجو هم شما... در صف بودن که میخواستن امتحان بکنن،
ولی واقعا به امتحانش میارزه. به هر حال باید دید
فکر که... نمی کنم در این رابطه. خب تو وقتی میگی که این دوست آمریکاییمون که امروز آوردیش استدیو قشنگه، اونم شاید امتحانش بیارزه.
به هر حال، و میدونی که خود سوسک از فلفل بیزاره، عاشق وانیله، ولی در همین سرخ کردن سوسک فلفل میزنن به سوسک برای حالا خوشمزه تر شدن.
احتمالاً مرکی بیشتر اذیتش کنن قبل از اینکه بخورنش، این اتفاق میفته. ولی خب بله، یه منبع غذایی بزرگ. البته کشوری مثل چین با جمعیت میلیاردی که داره به هر حال باید منابع غذایی جمعیت خودش رو تامین بکنه. بنابراین حالا این ضرب المثل هایی که از قدیم در بین چینی ها رایج بوده که هر چیزی که در آب به غیر از کشتی رو میتوان خورد، یا هر چیزی که از خاک در میاد به غیر از مثلا گوند رو میتوان خورد،
گوند اینا... که خوردنیه که
برای آدم ها خب نه طبیعتا سخته یه مقداری هم.
من تجربه خوردن گوند دارم. چرا میگی؟
جدی میگی؟
جدی دارم میگم. گوند کتیرا دیگه.
خب آها نه خب اون یه محصولی از گونه، خود گون
خب
نیست.
خب ریشه گونه دیگه.
آره ولی
ریشه گون میجوان به عنوان حتی
آره میشه جویدش، ولی خب فکر نمی‌کنم بشه به عنوان غذا مصرفش کرد.
نه همون جویدن منظورم.
آره جویدن که اصلا برای دندان پاک کردن دندانم
مثلا هم داره تو ادبیات ژارژ خاییدن که میگن همینه.
بله ریشه گون رو مکیدن در واقع برای شیرش، ولی دندونم باهاش تمیز می‌کنم، ولی اینکه یه منبع غذایی باشه خیلی دشواره تصورش. به هر حال این برنامه کاوشگر رو من به همراه محسن رسولی، به همراه محسن یه اسم حسین بذاریم واسه این
کاوش.
نه نه کاوشگر نذاریم روسوس. یه اسم دیگه، اسمشو مثلا بذاریم این شاخش هم الان این قوطی فیلم اومد بیرون
XF مثلا 50.
نه این آمریکاییه. میشل پیشنهاد شده از اتاق فرمان. بله به هر حال ما عکسشو میذاریم توی کانال رادیو جوان در تلگرام، شما براش اسم انتخاب کنید با توجه به ملیتش. ممنونیم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم اطلاعاتی که با شما به اشتراک گذاشتیم تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خب بریم یه بخش دیگر رو بشنویم، برگردیم. محسن باش. هنوز با شما خواهد بود، منم هم همینطور این دوست بدون نامه.
اگه از سوسکا بدتون میاد، پیشنهاد میکنم که این برنامه رو بشنوید. همونطور که تا الان گفته شده، سوسکا توانایی‌های بالایی دارن. یکی از اون توانایی‌ها سرعت بالا و انعطاف‌پذیریشونه. پس میشه از همین قابلیت برای کاوش در جاهای استفاده کرد که نفوذ کردن بهش برای انسان و تجهیزات انسانی غیر ممکنه. البته قبلش باید این سوسکای باهوش رو تربیت کرد و بهشون یه میکرو دوربین وصل کرد تا مأموریت‌های سخت رو به راحتی انجام بدن. بله سوسکا میتونن بدون سر زندگی کنن و بدنشون هورمون‌هایی تولید میکنه که اونها رو بدون آب و غذا سالم نگه میداره. خب بیایم کشف کنیم ببینیم اون چه هورمون یا ماده‌ایه که توی بدنشون ترشح میشه، بعد اونو بسازیم و به بدن انسان‌ها تزریق کنیم، مخصوصا اونهایی که بیماری‌های سختی مثل MS دارن و احتیاج دارن بدنشون مقاوم بمونه. توانایی بعدی سوزکا زنده موندن در مجاور تشعشعات هسته‌ای و انفجارهای هسته‌ایه. دلیلش هم پوست محکم و ضخیمیه که دارن. بنابراین میشه از بافت پوست سوزکا لباسهایی درست کرد برای کسانی که در خطر اشعه رادیواکتیو هستن و در کنارش کار میکنن. اگر فکر میکنید اینها همش خیالاته، باید یادآوری کنم که بزرگترین اختراعات و اکتشافات تاریخ روزی فقط خیال و رویا بودن.
خب محسن زمان در اختیار توه.
خواهش میکنم. خب فقط انسان ها نیستن که کنترل ذهن روشون صورت میگیره، سوسکا هم هستن. یک زنبوری هست به نام زنبور جواهر که این جثه‌اش یک ششم این سوسکاییه که روشون عملیات داره صورت میگیره و اینها میان یک زهری رو بر روی مغز سوسک وارد میکنن و اونو به بردگی در میارن و این سوسک کاملا سیستم های سنسورهای بدنش در اون سیستم عصبیش فعاله، اما در اختیار اون زنبوره و میاد اون تخماشو بر روی پای سوسک قرار میده، میبره در لونش، در لونش رو میبنده، یک زندانی در واقع درست میکنه و اون تخم لارو تبدیل میشه و اون لاروه میاد خون سوسک رو میمکه. بعد از اینکه خونش تخلیه شد، میدونم خیلی بحث داره چندشاور میشه، آره میاد بدن سوسک رو به عنوان محفظه و یک لونه برای ادامه رشد خودش قرار میده و بعد از این که دیگه در بدن سوسک به اندازه کافی رشد کرد میاد بیرون.
البته زنبورها با خیلی از کرمها این کار رو میکنن.
بله.
در واقع کرم رو مسمومش میکنن، کرم زنده میمونه ولی تخمریزی در بدن کرم انجام میشه، لارف که به دنیا میاد منبع غذایی تازه داره. در مورد سوسکا این چیزی که محسن گفت بسیار بسیار جالب بود. دیگه محسن؟
دیگه این که سوسکا عمرشون چقدره، اینها از 6 ماه تا نهایتاً 1 سال دیده شده عمرشون. کوچکترین سوسک به اندازه 5 میلیمتر دیده شده که سوسکای با بالهای پردار اسمشون هست، و بزرگترینشون هم نره خیاطی، حالا نمیدونم این خیاطی گرده یا خیاطی گرد آمریکای جنوبیه، که این 15 سانتی متر بیشترین طول سوسک.
15 سانتی متر سوسک
خیلی عجیبه، اندازه خودکار مثلا
خیلی هم زیاده.
آره
بله.
و بزرگترین گروه حشرات هستن و عوامل بیماریزایی هم با خودشون حمل میکنن، به خاطر اینکه حالا از مدفوع این موارد استفاده میکنن، مثل عوامل بیماری های جیاردیا، استافیلوکوکی، سالمونلا و موارد دیگه.
بله. خلاصه ازشون حذر کنید. یادتون باشه که محیط رو باید به ترتیبی پاکیزه نگه داریم که سوسکا نتونن درش رشد بکنن. این مهمترین راه و بهترین و موثرترین راه برای مبارزه با سوسک هاست، یا بهتره بگیم سوسری ها، که تا این لحظه ما بهشون گفتیم سوسک. متشکرم از همراهیتون با کاوشگر. محسن، از تو هم سپاسگزارم. آرزوی موفقیت می‌کنم برات. آره، ما یه عکس با این بگیریم. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید. امیدوارم این برنامه رو چندشاور تشخیص نداده باشید. ما سعی کردیم در مورد سوسک ها و سوسری ها اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدیم، چون ممکنه این اشتباه تکرار بشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، آنچه ما در منزل باش مواجه هستیم اونا سوسری ها هستن، سوسک ها نیستن، ولی چون همه به اونها سوسک میگیم در این برنامه از این عبارت استفاده کردیم. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. الان ما با این سوسری که محسن آورده و به طرز اعجاب انگیزی روی مقاله محسن در مورد سوسکا افتاده بوده، یه عکس میگیریم میذاریم تو کانال تلگرام رادیو جوان. برای اینکه لینک پیوستن به کانال تلگرام رو دریافت بکنید به وبسایت رادیو جوان مراجعه کنید، www.radiojavan.ir. تا فرصت دیگه تندرست باشید، خدا نگهدار.